بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. برای تأیید عرائض دیروز چند روایت دیگر هم بخوانم براتون، تیمنم و تبرکن. باب 12، حدیث 2، موثقه سماعه. قال قد تحل الزکاة لصاحب السبعمعه و تحرم على صاحب الخمسین درهما، فقلت له بکیف یکون هذا. ببینید، بالاترین رقم را امام که نداره نام میبره که 700 درهم باشه، نه آلاف درهم. میگه حالا 700 درهم ممکن است که کسی داشته باشه، در نهال زکات بر او جائز باشه. به عکسش 50 درهم ممکنه داشته باشه ولی زکات بر او حرام باشه. قلت کیف یکون هازا؟ قال اذا کان صاحب السبع معه له ایال کثیر فلو قسمها بینهم لم تکفه، کافی برای خرج یک سالش نبود چون عائله اش زیاده. فلیعفو عنها نفسه، خودش عفو کنه و از این زکات نگیره. ولیأخذها لعیاله، دیگه ما زکات را برای بچه هایی که نرسید مال برای خرج اونها به اونها بپردازه. و اما صاحب الخمسین فانه یحرم علیه اذا کان وحده و هو مخترب مخترف یعمل بها و هو یصیب منها ما یکفی. انشاءالله ممکنه 50 درهم داشته باشه سرمایه کنه، از سود او زندگیش اداره اگر بشه دیگه گرفتن زکات بر او حرامه. حدیث 4 هم از همین باب 12 بخوانم، که این هارون ابن حمزه در سند یزید ابن اسحاق قرار گرفته. از این جهت بعضی تأیید کردن به خبر با استاد، چون در اسناد کامل و زیارات معتبره گفته. قلت لأبی عبدالله علیه السلام یروا عن النبی انه قال لا تحل الصدقه لغنی ولا لذی مره، فقال لا تصلح لغنی. قال قلت له الرجل يكون له 300 درهم فی بضاعت وله ایال، 300 درهم داره در بضاعت معامله و زن و بچه هم داره. فان اقبل علیها، اگر از خود این 300 درهم بخوره، اکلها ایاله ولم یکتفو بربحها، این مقدن قناعت نمی کنم به درآمد این 300 درهم. قال فلیندر ما یفضل منها فلیأکله هو و من یسعه ذلک ولیأخذ لمن لم یسعه من عیاله. پس معلوم شه مدار بر وسعت برای اداره زندگی است در طول یک سال. اگر بهشون رسید بخورن، اگر کم آمد ربح او، اون وقت برای کم بود استفاده از چیز کنن، از کنن که از زکات کنن. بنابراین اینکه بی حساب گرفتن به هر چی دستش آمد مشکله. حدیث 10 هم از کنم حضورتون که از همین باب 24 باز به عرض برسانم. این حدیث را نقل میکنه قرب الاسناد عن حسن ابن ظریف عن حسین ابن الوان. حسن ابن ظریف باز توصیق نشده در رجال، ولی حسین ابن الوان البته ثقه است. عن جعفر عن أبيه سلام الله عليهم أجمعين إن علي عليه السلام كان يقول يؤتى المستدينون من الصدقة بالزكاة دينهم كلما بلغ إذا استدانوا في غير صرفين. کسانی که غیر مصرفانه بدهکار شدن و از شکست کرده کسی مثلا زندگی عادی داشته و بعد مدیون شده می شود به اینها هر چه که دین دارند از زکات داد. فاما الفقرا فلا یزاد احدهم علی 50 درهما. خب این روایت رسما نفی میکنه مازاد بر 50 درهم را. ولا یعطا احد له 50 درهما او ادلها من الذهب. اگر 50 درهم داره یا معادل 50 درهم طلا داره، دینار داره، دیگه به چنین کسی از زکات نمیشود داد. خب این سه روایت را تیمونن خوندم برای تأیید عرائض دیروز. بعد برسیم به مسئله سوم که سید در عروه می فرماید. سید می فرماید دار و سکنا و الخادم و فرس و رکوب المحتاج الیها به حسب حالهی ولو لعزه و شرفه لا يمنع من اعطاء الزکاته و اخذها. خب یه آدمی زندگی میخواد بکنه، مخصوصا یه شخص شخصیت دار و با شرفی است، خب این خانه هم میخواد، خادم هم برای اداره زندگیش میخواد، فرس رکوب هم میخواد. حالا در زمان اون وقت اسب بودی که سوار میشدن به این طرف اون طرف، زمان ما مثلا ماشین میخواد که بتوانه در این شهرهای طولانی از منزل به درس بیاد یا به دنبال کسب و کارش بره. فرمودن که همه اینها عرض کنم حضورتون که جزء احتیاجات و مانع از اعطاء زکات به دهنده و گرفتن زکات برای چنین کسی نخواهد شد. نگیم چون حالا اصل داره یا ماشین داره دیگه نباید زکات بگیره، یا چون خانه داره نباید زکات بگیره، نه، اینها مانع از گرفتن زکات نیست. در این بحث همه معتقدند و استثنایی هم کسی نکرده. چرا؟ چون که گفتند زکات برای فقیره. فقیر یعنی کسی که نیازمند و حاجتمنده. خب حاجت ها مختلفه، همونطوری که در زمانهای سابق کسی حاجت به پنکه نداشت، حاجت به کولر نداشت، حاجت فرض کنید به ماشین نداشت، به یخچال نداشت. اما در زمان ما اگر کسی خانواده پنکه نداشته باشند، در تابستان کولر نداشته باشند، یخچال نداشته باشند، اینها به نظر عادی عامه مردم از افراد زیر فقر به قول معروف حساب میشن. مسلما میشود از زکات برای چنین خانواده ای یخچال خرید، کولر هم خرید و مثلا پنکه هم خرید، یا مثلا وسیله گاز خرید. نگیم به این که آقا ای در زمان سابق مردم با پشکل غذا درست میکردن، کسی یخچال نداشت، بادنهای دستی میگرفتن به خودشون باد میزدن. اینها دیگه بر همان طوری که بر حسب ازمنه احتیاجات متفاوت میشه، خب بر حسب اشخاص هم نیازمندی ها متفاوته. هر کسی که به حسب زندگی عادی در هر عصری به سلسله از لوازم نیاز داشت و قدرت مالی نداشت، این میشه فقیر و میشود به او زکات داد. والذی یؤید یا یشهد لذلک، روایات باب 29 اولین حدیث موثقه سمائه، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الزکات هل تصلح لصاحب الدار والخادم، کسی که خانه داره خدمت گذار داره، فقال نعم الا ان تكون داره دار غلت فخرج له من غلتها دراهم ما یکفیه لنفسه و عیاله. مگر اینکه حالا در همین حدیث در خاطر شیفتون باشه، در مسائل بعدم خواهم گفت، عرض کنم بزرگ، مگر اینکه کسی دار او و خانه او دار قله و استفاده باشه، حالا یا خانه خودش مثلا دو تا اتاق خودش نشسته، 8 اتاقش را به مسافرها میده، مخصوصا در این ایام پرشور که مردم میان هر اتاق شبیه فلان مبلغ هم میگیره، یا به قول بعض معاصرین یک کسی 3 طبقه منزل داره، 1 طبقهش خودش نشسته، 2 طبقهش را هم اجاره میده، و یا کسی 2 خانه داره، 1 خانه مسکونی خودشه، 1 خانه هم اجاره میده. فرمود که اگر دار قله باشه و دراهمی منافعی از اون دار میبره که یکفیه لنفسه و عیاله، برای خودش و زن بچهش کافیه، در این صورت نمیاید زکات بگیره. فإن لم يكن الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف، اگر درآمد این خانه ها به قدری نبود که قضا به اینها و از کنم حضورتون که حاجت اینها و طعام اینها را برطرف کنونم بدون اسراف، فقط حلت له الزکات. زندگی عادی و متوسطی داره و بعد درآمد او وافی نباشه برای اداری زندگیش، حلاله که براش زکات بگیره. و ان کانت قلتها تکفیهم فلا، اما اگر درآمد کافی باشه خیر. اینجا عنایت کنید که حضرت در اینجا می‌فرماید که الا ان تكون داره دار غلته، مگر اینکه خانه او خانه درآمدزایی باشه، نگفته مگر اینکه دار دیگری، گفته دار او، خانه او اگر خانه درآمدداری بود و درآمدش کافی بود، در این صورت دیگه نباید زکات بگیره. میخوام عرض کنم که این روایت اطلاق داره، شامل میشه چه اونجایی که دار خودش زیادی باشه، مثل خدا رحمت کنه یه سید بزرگواری بود در سامرا، در اصل مشهدی بود، این سید بزرگوار خانه ای داشت که در مشهدش هم ساکن بودن، اتاقای متعددی ساخته بود، هر زباری که میرفت در اون اتاقها اسکانش میرد و زندگیش از همون اداره میشد. یا همون طوری که از کردن بعض معاصری میگن یه کسی یه خمانهی داره 3-4 طبقه، یه طبقهش خودش نیسته، طبقات دیگرش را اجاره میده، همین این شامل میشه. و هم اونجایی که کسی 2 خانه داره، 2 خانه مستقل داره، یکی را اجاره میده و یکی را عرض کنم که خودش نشسته. خب منظور این بود که بالاخره اصل دار و خادم را امام فرمود که نه، اینها استثناء هستند و نباید اینها را اینها مانع زکات بشه. حدیث دوم باز از همین باب که صحیحه ابن عزینه است، عن ابی عبدالله و ابی جعفر سلام الله علیهما انهما سئلا عن الرجل یکون له دار بخادم او عبد ان یقبل الزکات، قالا نعم ان الدار بالخادم لیسا بمال. سوال کنه خادم داره، خانه هم داره، و یا اینکه عبد داره، آیا زکات بگیره؟ فرمود بله، خادم و دار جزء مال حساب نمی شوند. و باز همینطور این روایت هم یه بار دیگه بخوانم، گرچه قبلا هم خونده بودم، روایت اسماعیل ابن عبدالعزیز که عرض کردم ایشون توثیق نشده و استاد ازش تعبیر میکنه به معتبره، عن ابیه قال دخلت انا و ابو بصیر على ابی عبدالله علیه السلام فقال له ابو بصیر ان لنا صدیقا، یه دوستی داریم، الا انقال و لهو دارون. دقت کنید اینها چون در بعد محل شاهد قرار میگرن، و لهو دارون تسوا اربعت آلاف درهم، 400 درهم هم میارده. در یکی از ختم نهج البلاغه است که مولای ما امیر المومنین علیه السلام بهش خبر دادن به این که شریح قاضی خانه خریده به 80 دینار. 80 دینار به حسب اون زمان که هر دیناری برابر 10 درهم بوده، معنیش که برابر میشه با 800 درهم. امیر المومنین او را خواست و بهش گفت که شنیدم چنین کاری کردی، چنین خانه خریدی، در مورد عتابش قرار داد. و بعد حالا خطبش مفصله، خطبه 235 از خطبه نهج البلاغه، بعد مفصلا باید صحبت میکنه تو افسان از کنم که اختارهایی بهش میده. اونجا امیر المؤمنین به این اختیار میده، مثل همون قصه عثمان ابن حنیف و که تشریف بودن در بصره و خانه او، این آقا خانش میگه، ابی بصیر میگه 4000 درهم به جای 800 درهم خانه داره، و لهو جاریتون و لهو غلامون یستقی علی الجمل کل یوم ما بین الدرهمین الى الاربعه سوا علف الجمل. کنیزی هم داره، غلام هم داره، شطوری هم داره که با این شطور آب میکشند و درآمد علف شکره بهش میدن بمانه، درآمد دیگر هم بین 2 درهم و 4 درهم داره. و لهو ایال لهو ان یأخذ من الزکات، حق داره که چنین کسی با زکات را بگیره؟ قال نه. بعد خواهیم خوند در مسئله بعد که کسانی که یه امشو خانهایی دارن و فوق حدشون هست، اینها زکات نمیتونن بگیرن. مرحوم علامه هم در تذکره میگه فیه اشکالون، لعل شای سر اشکال علامه نظر به همین روایات باشه. قال نه، قال ولهو هذه العروض یا عروض، کسی که این همه متاع داره بازم زکات بگیره؟ فقال یا ابا محمد فتعمرنی ان آمره به بیع داره و هی عزه و مسقط رأس. به من میگه که بهش بگم این خانش بفروشه، در صورتی که این خانه عزت و شرف اوست و در اونجا به دنیا آمده و پرورش پیدا کرده. او یبیع خادمه الذی یقیه الحر والبرد، یا اون خادم غلامش بفروشه در سکین خادم او رو از گرما و سرما محافظت میکنه. و یسون و وجه او و وجه ایاله، آبروی خودش رو در وجهش نگه میداره. هو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته بقوته. یا میگی که بهش بگن که غلامشه جملشه بفروشه، در صورتی که معیشت او از این راه اداره میشه. بل یأخذ الزکات فهی له حلال ولا یبیع داره ولا غلامه ولا جمله. دو دیگر هم حدیث باز به همین مضمونه که سعید ابن یسار میگه باز ابا عبدالله فرمود لم یکن یر الدار و الخادم شیعا. بنابراین اصل مطلب سید تا به اینجا بحثی درش نیست که دار و خادم مانع به فرض رکوب مانع از زکات نخواهد شد. بعد سید میفهمند بل لو کانت متعددتن مع الحاجت الیها. حالا اگر کسی دو تا خانم داره، سه تا زن داره، خود دو تا خانه هم داشته باشه، اینها اگه خواستشن با هم بنشینن هر روز بزن بزن شوهر رو برا میکنن. خب برای اینکه از شر اینها محفوظه، یه طلبی آقایی داشتیم میگفت که ما دو تا زن داشتیم، یک دفعه هم یک قبا لباده خیلی زیبایی خریدیم از بازار و پوشیدیم و به خاطر خوشایندم یک از کردن جعبی هم شیرنی گرفتیم و رفتیم به طرف خانه با لباس نو و تمیز و جعبی شیرنی هم روی دست ما گرفتیم و وارد خانه کشیدیم. مرتی دیدیم این تو خانما آمدن، این اولی بنا کرد احترام کردن، عمامه ما را از سر ما برداشت، دومی باز ما را بوسید، نمیدارم قبای ما را خان کند و عبا را کند و آخر لباس های ما را که بیرون آوردن یه مرتی دیدیم دو نفری شروع کردن بزن بزن، هی بزن و هرچی و داد و فریاد و فایده نبخشید و محکم ما رو این دوتا بنا کردن خلاصه زدن. گرچه میگو بعد ما تلافی کردیم. حالا منظور این است که گاهی میتونم میشود که اینطوری که حاجت داره حتی به متعدد خانه. بل لکانت متعددتن معلحاجت ایلیها، بازم اشکال نداره. بکد سیاق و الالبست سیفیه و شتویه از سفریت و الحضریه لوکانت لتجمل. حالا بالاخره به قول معروف لباس پلوخوری هم داره، لباس تو خانه هم داره، لباس کارگری هم داره. خب بالاخره برای تجمل در خانه مجالس که میخواد بره لازم بره که لباس زیبایی بپوشه. خب مرد لباس های تابستان به درد زمستان نمیخوره، لذا برای تابستان الهده داره، برای زمستان الهده. و همچنین اساس البیت من الفراش و ظروف و سائر ما یحتاج الی فلا یجب بیعها فی المعونه. لازم نیست که اینها را برای خرج زندگی بفروشه، یعنی اینکه اینها تمام مورد نیازش هست و فروش اینها لازم نیست. بل لو کان فاقدا لها مع الحاجه جائز اخذ الزکات لشرائها. برای که اگر نداره میتونه زکات برای خریدن این البسه و فروش و امثال ذلک بگیره، برای اینکه چه خوش شأنشه، باید این کار در زندگی او در نادون این عزت و شرف او لکیدار میشه. و کذا لا یجوز اخذها و کذا یجوز اخذها لشراء الدار والخادم و فرس الرکوب والکتب العلمیه و نحوها مع الحاجت الیها. خلاصه جامعه همه اینها اینه که اگر کسی در زندگی شخصی خودش نیازمند به این اموره، حالا ولو این زندگی به خاطر عزت و شرف و شخصیت اجتماعی او و امثال ذالکه و نیازمند به این ابزار و وسائل و البسه و امثال اینهاست، مانعی نداره. همونطوری که کتب علمیه را ما طلبه هر چی گره ما بیاد میخریم دیگه، بگیم با این که باشه، گاهی میگیم زینتی هست برای کتاب خانم، یکی از ابزار زینت شده. خب همونطوری که کتب علمیه را میخریم، گرچه گفتن مرحوم شیخ انصاری برای افتخار میفرمود که من در یک کتاب وقفی مطالعه نکردم و بلکه اونچه که میگرفتم مثلا کتاب هایی بوده که یا امانی بوده یا غیر ذلک بوده. اون وقت در طلبه انقدر پول نداشتن که کتاب بخرن، کتابخانه ها بود و در نجف مخصوصا زیاد از این کتابخانه ها بود که خدا لعنت کنه صدام و حزب بعثا بسیار از این کتابخانه ها را از بین بردن. مرحوم آقای امینی رضوان الله تعالی علیه بعد از نوشتن القدیر که یک شهرت جهانی پیدا کرد، به برکت هم شهرت جهانیش کتابخانه معظمی در نجف تشکیل داد به نام مکتبة امیر المؤمنین. از کنم خود کتاب های زیادی داشتن به اونجا میکردن، به طلبه ها از کنم که معمولا میرفتن اونجا برای مطالعه زیاد مراجع این بود در برنامه ها. حالا از کنم حضورتون که هر حال همونطور که در کتب علمیه ما طلبه ها وقتی نیازمون هست مانعی نداره از سهم امام از زکات میگیریم میخریم، این البسه و غیر ذلک هم همینطوره. نعم لو کان عنده من المذکورات او بعضها از ید من مقدار حاجته به حسب حاله وجب صرفه فی المعونه. حالا اگر یک کسی مازاد بر حاجتش هر یک از اینها را داره، چه فرشه، چه لباسه، چه نمیدارم رخت خوابه، چه کتب علمیه است، اگر مازاد از حاجت داره حق نداره زکات بگیره، بلکه مازاد را بفروشه و زندگیش را تأمین کنه و زکات سهم امام علیه السلام نخوره. البته وجبه که در اینجا گفتن این وجوب، وجوب مقدمیه و چون از کنم بودیم که واجب سر خوب بود که بگن حرام اخذ زکات، چون واجب سر در جایی است که انفاق واجب باشه یا مثلا برای امرار حیات، برای ادامه حیات واجب باشه که یه لقمه نانی بخوره. مثل اینکه مرحوم آقا نجفی عرض کنم که قوچانی در این کتاب سیاحت شرقش نوشته که 3 روز گرسنه بودیم در اصفهان، بالاخره رفیق ما رفت معالمش را فروخت و چلو کباب درستی آورد و شکمی بعد از 3 روز از عزا در آوردیم. اینجا وجوبه. در مانع حنفی باید میگفتش که حرام است اخذ زکات، نه که واجبه فروش. منظورشون از این وجوب فروش یعنی بفروشه که زکات نگیره. این تا اینجا وقت بودش، باقی سخن برای فردا.